گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
جنبش حق طلبی زنان ایران بخش نخست، زوال جنبش حق طلبی زنان در عصر رضا شاه پهلوی. دوستان و شنوندگان محترم، سلام و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. همونطور که اطلاع دارید، مدتی است برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران به سیر تاریخی جنبش حق طلبی زنان ایرانی می‌پردازد. در چند برنامه گذشته به جنبش حق طلبی فمینیست های مشروطه ها پرداختیم، همانها که اولین جرقه های برابری خواهی زنان را در ایران زدند و به راستی جنبش زنان چگونه در ایران شکل گرفت و توانست زنان را از کنج اندرونی ها به مدرسه و دانشگاه بفرستد. زنان ایرانی چطور حق رأی گرفتند و چرا پس از پیروزی در تغییر دادن بخشی از قوانین نابرابر همه دستاوردها را به یک بار از دست دادند؟ در این مجموعه برنامه ها با مرور تاریخ جنبش زنان در ایران به جستجوی پاسخهایی برای این پرسش ها میپردازیم و پی میگیریم ادامه سیر تاریخی جنبش زنان ایران را در دوره رضا شاه پهلوی. با من سارا باشین در دقایق پیش رو. در سال 1304 هنگامی که رضا شاه پهلوی با انحلال حکومت قاجار قدرت را در دست گرفت، از دست کم 26 انجمن زنانی که در دوران پس از مشروطه تشکیل شده بودند، فقط جمعیت نسوان وطنها در تهران و جمعیت پیک سعادت نسوان در رشت فعال بودند. یک سال بعد شماری از اعضای جوان و رادیکالتر جمعیت نسوان وطنخواه انشعاب کرده و جمعیت بیداری زنان را با خط مشی کمونیستی و با هدف مبارزه با بیسوادی زنان را اندازی کردند. در سال 1306 نیز جمعیت انقلاب نسوان در شیراز از سوی دختر 18 ساله‌ای به نام زندخت شیرازی را اندازی شد و تلاش برای رفع حجاب را سرلوحه فعالیت‌هایش قرار داد. دو انجمنی که عمری کوتاه داشتند و بعد از یکی دو سال از سوی حکومت منحل شدند. در همان روزها بود که خدیجه افضل وزیری از نخستین معلمان مدارس دخترانه پس از مشروطه در پاسخ به خبرنگار یکی از جراید خارجه درباره ترقیات نسوان ایرانی شرح مبسوطی از وضعیت زنان و انجمنهای زنان ارائه داد. خبرنگار خارجی می‌خواست بداند که زنان ایرانی محفلشان کجاست، میتینگشان در چه مکان و انجمنشان در چه محل میباشد و مرامشان چیست، در چه خط و مشی فعالیت میکنند، به دولت و مجلس شورای ملی چه پیشنهادی کرده و یا میکنند و برای انجام آن و به دست آوردن حقوق حقه و مشروع خود چگونه فداکاری میکنند. خدیجه افضل وزیری در مقاله‌ای که در اردیبهشت 1309 منتشر شد در پاسخ به او نوشت: محترمان، خاطر مخبر خارجه را با کمال اطمینان مستحضر می‌دارم که اگر هزار سال دیگر هم در ایران بماند، کوشش ایشان در این موضوع بی‌فایده است و با دست خالی مراجعت خواهد کرد. برای اینکه از دولتی سر چادر و دولتی سر آقایان سابق که مربی ما بودند، هیچ کس نمی‌تواند خبری از ما پیدا کند. ما نه انجمن آبرومندی داریم که در هفته دو روز اقلن در آن جمع شده گوش به معایب خود دهیم و نه میتینگ داریم که اشخاص چیز فهم با زبان ساده عیب‌های ما را گفته و راه نجات برای ما جسته و انرژی در ما تولید کنند. هیچ وقت دی جمعیت یک جای ما را از 20 نفر بیشتر ندیده است. مجالس ورزش و موزیک هم که باعث شادی روح بیچاره تو سری خورده ماست، خلاف شرع و قانون است. در سالهای نخست حکومت رضا شاه اکثر انجمنها و نشریات زنان پشتیبان اصلاحات او بودند و حتی برخی همچون جمعیت انقلاب نسوان در مرامنامه‌شان بر طرفداری از سلطنت پهلوی تأکید کرده بودند. اما چنان که هایده مقیسی نوشته، رضا شاه حتی تحمل فعالیت زنان ایرانی است که بر اصلاحات او صحه می‌گذاردند اما خواستار تغییرات اساسی تر بوده و بعضی سیاست‌های دولت را تایید نمی‌کردند نداشت. صفیه فیروز که سالها بعد در اوایل دهه 1320 حزب زنان را بنا نهاد، در توضیح شرایط کار برای گروه‌های مستقل زنان می‌گوید: در زمان رضا شاه که ما نفس نمی‌توانستیم بکشیم، ما یک مدت آن موقع کار پیشاهنگی دخترها را شروع کردیم. شروع کردیم. دخترها در خانه ما جمع می شدن و یک معلمی می آمد درس می داد به آنها که چطور به کمپ و اردو بروند. اما بعد از مدتی دولت این کار را دست ما گرفت و خودش پیش آهنگی درست کرد و من دیدم که در این دوره من شخصا نمی توانم کاری بکنم. در شرایطی که هر حرکت مستقلی به شدت کنترل می شد، جمعیت نسوان وطنخواه تنها سازمان زنانی بود که توانست توانایی سازماندهی خود را در طولانی مدت نشان دهد. این جمعیت طی 10 سال فعالیتش توانست با سازمان دادن جلسات سخنرانی، تظاهرات اعتراضی، جمع‌آوری نامه‌های سرگشاده، گرد آوردن گروه‌های زنان در مواقع لازم و ملاقات زنان با روحانیون و بیان انتقادها و اعتراضهایشان به دنبال طرح خواسته‌های زنان باشد. نسوان وطنخواه همچنین با ارسال عریضه‌ای به مجلس شورای ملی خواهان تصویب قوانینی برای ممنوع کردن ازدواج دختران زیر 16 سال و اجباری شدن معاینه تشخیص سلامت زن و مرد قبل از ازدواج شده بود. همچنین جمعیت نسوان وطنخواه علاوه بر فعالیت‌هایش در داخل کشور، ارتباطاتی نیز با فعالان جنبش زنان در خارج کشور داشت. خدیجه مقدم یکی از زنانی که در دوره رضاشاه به مدرسه رفت و پس از آن معلم شد، فعالیت جمعیت نسوان وطنخواه را اینگونه به یاد می‌آورد. خانم مستوره افشار دخترخاله من بود. او جمعیت نسوان را اداره می‌کرد. آنجا راجع به خانم‌هایی که باید پیشرفت کنند، خانم‌هایی که حتی بلد نبودن زندگی کنند، راجع به معلوماتشان، درسشان، پیشرفتشان همیشه صحبت می‌کردند. خانم هاجر تربیت صحبت می‌کردند راجع به زنان امروز که زنان این کارها را بکنند تا پیشرفت کنند و بدون درس و مطالعه نمانند. جمعیت نسوان وطنخواه علاوه بر فعالیت‌هایش در داخل کشور، ارتباطاتی نیز با فعالان جنبش زنان در کشورهای دیگر برقرار کرده بود. در دومین کنگره نسوان شرق که به میزبانی این جمعیت در تهران برگزار شد، فعال زن از کشورهای لبنان، مصر، عراق، ترکیه و هند خواستار برخورداری زنان منطقه از حق رأی، آموزش اجباری، حقوق مساوی برای کار مساوی و لغو تعدد زوجات شدند. اگرچه کنترل و سرکوب فعالان و گروه‌های مستقل یکی از دلایل متوقف شدن فعالیت جمعیت نسوان عنوان می‌شود، اختلاف نظرها و چند دستگی‌هایی که در چگونگی برخورد با سیاست‌های جدید رضاشاه در زمینه حقوق زنان و به ویژه در رابطه با کشف حجاب وجود داشت نیز در فروپاشی این جمعیت بی تأثیر نبود. بازداشت اعضای جمعیت پیک سعادت نسوان و توقف فعالیت‌های آن از سوی دولت در سال 1310 سویه آشکارتر سرکوب جنبش مستقل زنان در دوران رضاشاه بود که تا پایان حکومت او ادامه داشت. سازمان‌های مستقل زنان در دوران حکومت رضاشاه عمر کوتاهی داشتند، اما به نظر می‌رسد که این انجمن‌ها اغلب گرایش‌های چپ داشتند. جدی‌تر از پیشینیانشان در پی تساوی حقوق زنان و مطالبات فمینیستی بودند و با صراحت بیشتری از برابری حقوق زنان دفاع می‌کردند. و اما تلاش‌های نافرجام برای حفظ نشریات زنان در دوره رضاشاه. از میان 7 نشریه زنان که در دوره مشروطه تأسیس شدند، فقط 2 نشریه عالم نسوان و نسوان وطنخواه در دوره رضاشاه نیز منتشر می‌شدند. و طی سال‌های 1304 تا 1310 3 نشریه جدید نیز به آنها اضافه شد. در سال 1304 نشریه نامه نسوان شرق به مدیریت مرضیه زرابی در بندرانزلی و با هدف آگاهی دادن به زنان آغاز به کار کرد و 2 سال بعد 2 ماهنامه‌ای در رشت، 2 ماهنامه‌ای دو ماهنامه پیک سعادت در رشت در آبان 1306 با مدیریت روشنک نودوس منتشر شد. روشنک نودوس در سرمقاله نخستین شماره این مجله نوشته بود: این مجله خود را برای مبارزه اجتماعی تجهیز کرده و امیدوار است قدم‌های سریعی در راه تعالی و نجات و حقوق مدنی نسوان به پیش بردارد. زندخت شیرازی نیز پس از انحلال اجباری جمعیت انقلاب نسوان، مجله دختران ایران را در مرداد 1310 منتشر کرد. او در مقاله‌ای با عنوان آرزو، طرز تربیت دختران موجد نوع تمدن ملت ماست، هدف این نشریه را انتشار مقالاتی از دختران ایران و برای بیداری زنان ایران عنوان کرده بود. علاوه بر این، 2 نشریه راهنمای بانوان و نورافشان نیز در این دوره منتشر می‌شدند که البته نگاه فمینیستی نداشته و بر خواسته‌های زنان متمرکز نبودند، اما درباره زنان یا مدیریت زنان مطالبی منتشر می‌کردند. عمره نشریات نیز همچون نشریات دوره مشروطه کوتاه بود و تمامی آنها تا سال 1312 یکی پس از دیگری توقیف شده و یا از انتشار باز ماندند. دوستان و عزیزان همیشه همراه، این برنامه همچنان ادامه دارد. هفته آینده دنبال می‌کنیم زوال جنبش زنان در دوره رضاشاه رو. تا گفتار و شنیداری دیگر در پناه خرد و دانایی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.